سکیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. در برنامه انعکاس در قالب این موضوعات مهم در خدمت شما خواهم بود. حمله هوایی پاکستان به خاک افغانستان. و واکنش ها به توقیف زنان در هرات. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه تأکید کرد که ایران در استفاده از حق ذاتی دفاع از خود درنگ نخواهد کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران آمده است، رژیم آمریکا در اولین دقایق بامداد امروز به بهانه سقوط یک فروند بالگرد آپاچی اردوی تروریستی این کشور بر فراز تنگی هرمز در دوشنبه شب حملات وحشیانه ای را علیه مناطقی در جنوب کشور انجام داد. در این بیانیه آمده است این حملات نقض فاحش منشور سازمان ملل به ویژه بند 4 ماده 2 و قاعده بنیادین منع توسل به زور در روابط بین الملل است و هیئت حاکمه آمریکا با این اقدامات تجاوزکارانه بار دیگر ماهیت جنایتکارانه و جنگ طلب خود را نشان داد. وزارت خارجه ایران تصریح کرد در واکنش به تجاوز نظامی آمریکا به ایران و نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران، نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در راستای اعمال حق ذاتی دفاع مشروع، پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا در منطقه که مبدا این تجاوزها بودند را مورد ضربه شدید قرار دادند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین بار دیگر مسئولیت سازمان ملل متحد، خصوصا شورای امنیت این سازمان و دبیر کل را برای صیانت از صلح و امنیت بین المللی و پاسخگو کردن طرفهای متجاوز خاطر نشان کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرد که در پی حملات هوایی اردوی پاکستان به 3 ولایت افغانستان دست کم 13 نفر کشته و 14 نفر زخمی شدند. مجاهد اعلام کرد که این حملات هوایی در ولایت های خوست، کنر و پکتیکا در افغانستان هدف قرار داده شده. طبق ادعای سخنگوی طالبان در میان کشته شدگان این حملات 11 طفل، یک زن و یک مرد سالمند حضور دارند. همکارم محمد آصف شینواری خبرنگار از شرق افغانستان در همین باره بیشتر توضیح می‌دهد.
پاکستان در حملات هوایی شب گذشته در شرق و جنوب شرق افغانستان تلفات و خسارات به افراد ملکی وارد نموده است. این حملات در ولسوالی شلتن ولایت کنر و ولسوالی سپیره ولایت خوست و همچنان مناطقی در ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان صورت گرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ضمن تایید خبر مذکور در صفحه ایکس خویش نوشته است که در این حملات که در ولسوالی سپیره ولایت خوست، ولسوالی شلتن ولایت کنر و همچنان مناطقی از ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان صورت گرفته که در نتیجه آن به گفته موصوف 11 تن کودکان، یک خانم و یک مرد کشته شده و همچنان 14 تن کودکان و زنان دیگر جراحت برداشته است. سخنگوی حکومت طالبان این حملات هوایی نظامیان پاکستانی را نقض اشکار حریم هوایی افغانستان و همچنان جنایت جنگی و تجاوز بر مردم بیگناه افغانستان خوانده و آن را شدیدا نکوهش نموده است. پاکستان حملات هوایی شب گذشته را بعد از آن انجام می‌دهد که هفته گذشته سخنگوی وزارت خارجه حکومت پاکستان هشدار داده بود که پاکستان قصد انجام حملات هوایی بر داخل خاک افغانستان دارد و از قبل هشدار انجام همچو حملات را داده بود و پاکستان همچنان گفته بود که در هدف قرار دادن به گفته آنها قرارگاه های و محلات مسکونی افراد تحریک طالبان پاکستانی در داخل افغانستان اهداف اساسی آنهاست و بر حمله بر این اهداف دست باز دارد و هیچ مرجع جلوی این حملات را گرفته نمیتواند. این که حکومت طالبان انتقام این حملات را چگونه و چه زمانی خواهد گرفت یا نه پرسشی است که پاسخ آن در آینده روشن خواهد شد.
حملات تازه پاکستان به خاک افغانستان پس از ماها تنش میان دو کشور که درگیر نبردهای مرگبار بوده اند صورت می گیرد. از اواخر فوریه افغانستان و پاکستان درگیر حملاتی بودند که با کشته شدن صدها نفر منجر شد و در نهایت یک آتش‌بس کوتاه مدت با میانجیگری چین برقرار شده بود. در همین حال رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی در واکنش به حملات دیشب پاکستان گفته است که ادامه این رویکرد به نتیجه مطلوب برای اسلام آباد به همراه نخواهد داشت. کرزی در ادامه ضمن محکوم کردن حملات پاکستان با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه برخورد با زنان در هرات را تکان دهنده و نشانه ای از تشدید سرکوب آزادی‌های اساسی دانسته است. این نهاد از طالبان خواسته فوراً با استفاده از زور غیرقانونی پایان دهند و بازداشت شدگان را آزاد کنند. منابع محلی در هرات به رسانه‌ها گفتند که در پی فیر نیروهای طالبان و سوی معترضان دو تن شامل یک زن و یک طفل جان باختند. جسد این افراد به شفاخانه حوضوی هرات منتقل شده و ده‌ها زخمی نیز گزارش شده است. برخی خانواده‌ها به دلیل نگرانی از پیامدهای امنیتی زخمیان را به مراکز درمانی دولتی نمی‌برند. پیشتر نیز گزارش شده بود که در جریان اعتراضات یک طفل بر اثر فیر طالبان جان باخته و چند معترض دیگر زخمی شدند. اعتراضات دیروز در هرات در واکنش به توقیف زنان و دختران از سوی ماموران امر به معروف طالبان شکل گرفت. معترضان در منطقه جبرئیل هرات به سرک آمدند و خواستار توقف فشارها شدند. به گفته یک ساکن هرات، طالبان پس از اعتراضات 17 زن را توقیف کردند، موضوعی که مقام‌های طالبان آن را رد می‌کنند. خبرگزاری دولتی باختر اظهارات صوتی عزیز الرحمن مهاجر رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات را منتشر کرده است که وی در این اظهارات گزارش‌های منتشر شده درباره توقیف زنان در هرات را رد کرده و آن را تبلیغات خوانده است.
قماندانی امنیه ولایت هرات مطابق مسئولیت‌های شرعی و وظایف محوله خود همواره در راستای تأمین امنیت، حفظ آرامش عامه و حراست از نظم اجتماعی در سطح ولایت هرات تلاش نموده و با هر گونه اقدامی که منجر به اخلال در امنیت عمومی گردد برخورد جدی، شرعی و اصولی انجام می‌دهد. در جریان امروز در ساحه جبرئیل مربوطات حوزه 13 امنیتی شماری از افراد اختشاشگر در پی تجمع و ایجاد تنش و بهانه اعتراض در خصوص موضوعات مرتبط با رعایت حجاب و مخالفت با حجاب اسلامی اقدام به برهم زدن نظم عامه نمودند. با حضور به موقع نیروهای امنیتی وضعیت در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار گرفته و از گسترش تنش و بروز هر گونه بی‌نظمی گسترده جلوگیری به عمل آمده است. خوشبختانه در نتیجه این اقدام اوضاع به حالت عادی برگشته و آرامش در منطقه برقرار می باشد. قماندانی امنیه ولایت هرات بار دیگر تأکید می نماید که آزادی های فردی و اجتماعی باید در چارچوب قوانین شرعی و ارزش های اجتماعی اعمال گردد و هیچ گونه رفتار یا اقدامی که سبب اخلال در امنیت عمومی، ایجاد تنش و برهم زدن نظم عامه گردد قابل قبول نمی باشد. از تمامی شهروندان شریف ولایت هرات تقاضا می گردد که در چنین مواردی خویشتنداری نموده و از هر گونه اقدامی که موجب بی‌ثباتی و اخلال در امنیت عمومی شود خودداری نمایند.
این اظهارات مقام حکومت طالبان در حالی است که شهروندان هرات تاکید کردند که با حجاب اسلامی مشکلی ندارند. اعتراض آنان به تحمیل پوششی است که طالبان تعریف کرده و با فرهنگ و انتخاب شخصی زنان سازگار نیست. همین موضوع خشم عمومی را برانگیخته و زمینه ساز اعتراضات دیروز شده است. همکارم زهرا سلطانی در همین باره گفتگوی انجام داده با نازنین کاظمی، فعال حقوق زنان در افغانستان، که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، نسبت به استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان و بازداشت زنان در هرات ابراز نگرانی کرده است. او خواستار کاهش تنش‌ها، احترام به آزادی بیان و حقوق اساسی شهروندان و ویژه زنان و دختران شده است. بنت همچنین بازداشت زنان به اتهام نقض قانون پوشش حکومت طالبان را خودسرانه و غیر قابل قبول خوانده و بر آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان تاکید کرده است و از مسئولان خواسته از وارد شدن آسیب‌های بیشتر جلوگیری کنند و عاملان خشونت را در برابر اقداماتشان پاسخگو سازند. در این باره بیشتر صحبت میکنم با خانم نازنین کاظمی، فعال حقوق زن. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول بازداشت زنان در هرات را چگونه میبینید؟ با در نظر داشتین که ویدیوها نشان میدهند همه زنانی که بازداشت شدند دارای حجاب بودند.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو دری، امیدوارستم که جور و صحتم باشین. تشکر از این که مرد برنامه تان دعوت کردین. و در ارتباط به سوال اولتان باید بگیم که این رویداد نشان میده که مسئله فقط به پوشش زنان مربوط نیست، بلکه بازتابی از روی کرده تکبودی و خودمحورانه حکومت طالبان در اعمال قدرت و نادیده گرفتن دیدگاه ها و حقوق بخش های مختلف جامعه، خصوصا زنان را نشان میده. و سخنگوی طالبان هم بازداشت زنان را رد کرده و گفتن که هیچ زنی بازداشت نشده. اما ویدیوها و روایت‌های منتشر شده در رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد و این تناقض پرسش‌های جدی را درباره شفافیت و پاسخگویی نهادهای مسئول ایجاد می‌کند. و که بسیار از منتقدان به این باورند که برخوردها بیش از اینکه برای اجرای مقررات باشه با هدف محدود کردن حضور زنان در عرصه عمومی و افزایش کنترل اجتماعی انجام میشه و در ادامه این روند میتونه که ترس و نااطمینانی رو بیشتر کنه و همچنین ممکنه که مشارکت زنان در فعالیت‌های روزمره، آموزشی و اجتماعی رو در عرصه‌های عمومی بیش از پیش محدود بسازه.
بله، همینطوری که شما هم اشاره داشتید، در کابل و هرات مسئولین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بازداشت زنان را رد میکنن، اما شواهد وجود داره، ویدیوها منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی. فکر میکنید در این شرایط مسئولیت و وظیفه نهادهای داخلی و بین المللی برای حفاظت از حقوق شهروندان افغانستان به ویژه زنان افغان چی است؟
در این شرایط انتظار میره که نهادهای داخلی با شفافیت بر اساس موازین قانونی دلایل بازداشت ها و نحو رعایت تشریفات و فرایندهای حقوقی را براشنی توضیح بدن. همچنین نهادهای بین المللی و سازمان های حقوق بشری میتونه که با رویکرد مستقل و بی‌طرفانه این موارد را بررسی کنن و در چارچوب ماموریت های خودشان خواستار توضیح مراجع زیرب شن.
خب، با در نظر داشتین که بازداشت زنان در هرات ترس و وحشتی را در میان زنان و دختران در سراسر افغانستان به وجود آورده، فکر میکنید که ادامه چنین برخوردهای چه تأثیری بر حضور زنان در جامعه و فعالیت‌های روزمره‌شان در افغانستان دارد؟
ادامه چنین برخوردهای میتونه باعث افزایش احساس ناامنی و محدودیت در میان زنان شود و به تدریج حضور زنان در فضاهای عمومی، آموزشی و اقتصادی کاهش بده. و از منظر اجتماعی وقتی که هزینه حضور در جامعه بالا میره، بسیار از افراد خودشان ترجیح میدن که مشارکت خود را محدودتر کنند. و این موضوع در بلند مدت بر فعالیت‌های اجتماعی و روند توسعه انسانی هم تأثیر می‌گذارد. و از سوی دیگه محدود شدن نقش زنان در جامعه تنها برای خودشان تأثیر نمی‌گذارند، بلکه پیامدهای گسترده‌تری را برای کل جامعه به همراه دارند. کاهش مشارکت زنان در آموزش، بازار، کار و فعالیت‌های اجتماعی می‌تواند فرصت‌های توسعه و پیشرفت را محدودتر کند و برای آینده نسل‌های بعدی هم اثر می‌گذارد.
ماموران طالبان طی چند روز گذشته در تمامی نواحی شهر از طریق مساجد و بزرگان محل مردم را بر رعایت پوشش مورد نظر حکومت طالبان که همان پوشیدن تمام صورت است فرا خواندند و هشدار دادند که زنان باید با حضور محارم خود در اماکن عمومی ظاهر شوند و در صورت عدم رعایت آن زنان و دختران توقیف خواهند شد. در همین زمینه همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی داشته با حجت الاسلام سید جواد وحیدی رئیس شورای امامی هرات و عضو شورای علمای شیعه این شهر و از او درباره نظر شریعت و مذاهب مختلف درباره پوشش اسلامی و پوشش مد نظر طالبان پرسان کرده که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما. ببینید، اصل پوشش در اسلام برای خانم ها یک امر مسلم و جز ضروریات دین هست که نصوص شرعی و فتوای فقها بر این مطلب در مذاهب مختلف، یعنی پوشش زنان یک امر مسلم بین همه مذاهب اسلامی هست و در این هیچ تردیدی نیست. منتها نسبت به کیفیت و محدوده پوشش بین فقها اختلافات در مذاهب وجود داره. در خصوص پوشش صورت، آنچه که در روایات و نصوص آمده است جز استثناءاتی است که صورت و دو دست تا مچ جز استثناءات هست، یعنی خانم میتوانه اینها رو نپوشه. آنچه که برخی از فقهای اهل سنت و فقهای احناف اون مطرح میکنن در مذاهب مثل مالکی و شافعی هم این مسئله مطرح هست، قاعده رو مطرح میکنن عنوان سد ذرایع. سد ذرایع یعنی این که یک چیزهای مسلم حرام هست و یک چیزهای مقدمه حرام هست، مقدمات فتنه و حرام هست. میفرمایند آنچه که احتمال خوف و فتنه هم در اون میرود و عرضم خدمت شما ممکن هست به حرامی منجر بشه، باید مانع اون هم شد. بنابراین طبق فتوای فقها اصل پوشش صورت و دو دست لزومی نداره و جزء استثناءات هست، مگر اینکه موجب خوف فتنه بشود، یعنی فسادی به وجود بیاره و فساد آور باشه، اونجا از باب جلوگیری از فتنه و فساد و تعرض به زنان گفته بشود که این پوشش لازم هست. خب این تشخیص فتنه، این که آیا صورت زن صورت عادی نه آرایش و جلوگری و عرضم خدمت شما این که آرایش کنه صورتش را، آیا موجب فتنه هست یا نیست، در این اول کلامه و مورد بحثه. آنچه که در تمام کشورهای اسلامی حتی در حج که در حال احرام اصلا ممنوعه پوشیدن صورت، اگر کسی صورتش رو بپوشه، خانمی صورتش رو بپوشه، مشکل داره. آنچه که در کشورهای اسلامی در محل نزول وحی در مکه مکرمه و در کشورهای مختلف اسلامی میبینیم، سیره بر همین است که پوشش صورت لزومی نداره، پوشش دست تا مچ لزومی نداره. و این که آیا فتنه برانگیز است یا نیست، خب این باید یک قضاوت همگانی و عرفی بر این استوار باشد که پوشش نپوشیدن صورت موجب فتنه و فساد خواهد. این نسبت به بحث پوشش. عرض کردم که آنچه که مسلم هست بین مذاهب اسلامی اصل پوشیدن بدن زن هست، سر زن هست، سر و بدنش رو باید بپوشه. اما اینکه کیفیت و مقدار و محدودیت پوشش چگونه خواهد بود در عرف تاکید شده و عرف در این مسئله نقش داره و اینکه در جاهای مختلف شما میبینید ما پوشش واحدی رو نداریم و چون پوشش واحد نداریم در کشورهای مختلف اسلامی میبینید نوع پوشش و کیفیت پوشش متفاوت هست. این بیانگر این هست که نوع پوشش و محدوده پوشش واگذار شده است به خود عرف. اون چی که نص دین بر او تاکید داره اصل پوشش زنان هست و محدوده‌ای که بر او تاکید داره پوشش بدن و سر هست، ولی این که صورت پوشیده بشه، دست پوشیده بشه، رنگش چگونه باشد و اندازش چگونه باشد، این واگذار شده به خود عرف. البته توصیه و سفارش هایی هست، نه در حد لزوم. مثلا این که گفته شود فلان نوع پوشش پوشش مناسب تری است برای زن، این را حرف ندارم. من بحث من در مورد حکم به لزوم هست. آنچه که لزوم دارد اصل پوشش هست. این چیزی است که همه فقهای مذاهب بر او تاکید دارند و مورد قبول و اجماع همه مذاهب است.
جناب آقای وحیدی، یکی از مباحثی که بسیار مهم است اینه که زنان در انظار عمومی باید با محارم خود حضور پیدا کنند. دو تا بحث در اینجا وجود داره، یکی اینه که نگاه شریعت نسبت به موضوع چیه و بحث دیگه ای است که در روزگار فعلی عرف چقدر میتونه تعیین کننده باشه. به عنوان مثال وقتی یک خانم به عنوان پزشک در شفاخانه فعالیت میکنه یا یک معلم در مدرسه برای دانش آموزای خود میخواد تدریس کنه، آیا امکان این که معارم او 24 ساعته همراه او باشن اصلا چنین چیزی امکان پذیر هست؟
ببینین، اصل سفر زن و خروج او از منزل و بیرون آمدنش برای نقل و انتقال و طی مسافت، این اصلش به تعبیر فقهی فی نفسه و به خودی خود مشکلی نداره، نه در مذهب جعفری و نه در مذاهب دیگر. منتها باز همون بحث سد ذرائع و خوف فتنه مطرح است. یعنی این که اگر خانمی به تنهایی سفر کند یا با نامحرمی سفر کند و طی مسافت کند، ممکن است در معرض خطر و فتنه قرار بگیرد. این استدلالی که فقهای متأخر اهل سنت و مخصوصا کسانی که گرایش به دیوبند دارند این مسئله رو مطرح میکنند که خب این سفر به تنهایی، بیرون آمدن از منزل در کوچه و بازار، ممکن است زن را به او آسیب برسه و گرفتار فتنه بشه و کسی ممکنه مورد تعرض او قرار بده. یعنی فلسفی این ملاحظه در دیدگاه فقها مسئله تامین امنیت زن هست. خب این در یک کشور اسلامی و حاکمیت اسلامی به جای محدود کردن زن و محدود کردن خروج زن و محدود کردن مسافرت زن، بهتر است که فکر تأمین امنیت زنان باشیم. یعنی جامعه را هم از نگاه فرهنگی و هم از نگاه انضباط امنیتی باید به سطحی برسانیم که زنان بتوانند به راحتی طی مسافت کنند و مورد تعرض قرار نگیرند. این در روایات هم آمده، در احادیث شیعه و سنی این مسئله نقل شده که خب یکی از آرزوهای حاکمیت اسلامی این هست و یکی از چیزهایی که در حکومت مهدوی تأمین می شود این است که زن از مشرق و مغرب مسافرت میکنه بدون اینکه کسی به او تعرض کنه. فقهای متأخر اهل سنت هم به این مسئله، مثل وهب زهیلی، به این مسئله تصریح کردند که مثلا سفرهای دست جمعی بدون محرم، چون یک جمعی از زنان هستند، میتواند امنیت اونا را تأمین کنه و خوف فتنه را منتفی یا کاهش بدهد. به این جهت میتوانند برن مسافرت کنند. ببینید، فلسفه اصلی این است، نه اینکه یک دستور شرعی باشد، یعنی به ذات گفته بشه که زن حق خروج بدون محرم را نداره و حق مسافرت و طی مسافت بدون محرم را نداره. این که در دیدگاه و ملاحظه بعضی از فقها، مخصوصا فقهای دیوبند، بر این مسئله تاکید داره، این استدلالشان این است که خروج بدون محرم موجب فتنه و ناامنی برای زن می شود. خب ما عرض ما این است که وقتی یک حکومت اسلامی شکل گرفته، اون باید
به اون سمت بیشتر تلاش کنه که امنیت زنان را تامین کنه. این نکته اول. نکته دوم این است که خب این حرجی هست این قصه، و یکی از چیزهایی که میتواند مسائل فتاوی صریح را تحت تأثیر قرار بده این است که اگر فتوایی و نظری موجب بشود که زندگی حرجی بشود، یعنی مشقت بار بشه، غیر قابل تحمل بشه، این میتواند فتوای صریحی را تحت تأثیر قرار بده، یعنی باعث بازنگری در اون نظریه و فتوا بشود که وقتی یک فتوای موجب مشقت در زندگی مردم بشود، اونجاست که باید در اون فتوا و در اون نظریه حتما بازنگری صورت بگیره. این آنچه که خب امروز داره هر روز هم به محدودیت ها اضافه میشه، حقیقتش این است که این موجب هم اخلال نظام میشود و هم موجب مشقت در زندگی مردم میشود. اگر یک فقیه ژرف اندیش که قائل هست به تاثیرگذاری زمان و مکان و مقتضیات زمان و زندگی امروزی، این ممکن است در یک زندگی محدود روستایی بتوانیم او را ما تأمین کنیم، اما در زندگی شلوغ شهری امروز که احتیاج‌های مختلف امروز مردم دارند و نمیتوانیم از حضور زن در فعالیت‌های مختلف چشم پوشی کنیم، این هست که حقیقتا مشقت‌های زیادی داره. اگر در یک زندگی روستایی محدود شما ملاحظه کنید، خب مرد زن اصلا نیازی به خروج زیادی ممکنه نداشته باشد، و اگر فرض کنید در باغ و یا مزرعه مشغول کار بخواهد بشود، خب معمولا همراه با محارم خود هست. اما در یک زندگی شهری شلوغ که احتیاجات مختلفی وجود داره، نمی شود این تاثیرگذاری و فعالیت زنان در عرصه‌های مختلف را نادیده گرفت. ایجاد چنین محدودیت هایی موجب حرجی و مشقت بار شدن زندگی مردم خواهد شد. بنابراین نیاز هست که صاحب نظران فقه و دین این ملاحظه را هم داشته باشند. ما تأکید بر حجاب و پوشش و عفاف اسلامی داریم و از این مسئله یک حکم مسلم و ضروری دین اصلا نمیگذاریم و تأکید داریم که این حکم خدا اجرا شود، اما همه این اجرای این حکم مبتنی بر زور و سرنیزه و محدودیت های این گونه ای نیست. این نیازمند به یک کار دوامدار فرهنگی هست و نیازمند فرهنگسازی است در جامعه که نگاه مردان را اصلاح کنیم، و البته پوشش زنان هم باید پوشش متناسب و بر اساس فرهنگ اسلامی و فرهنگ افغانستانی باشه. آنچه که در دوره‌های گذشته در دوره جمهوریت نسبت به زنان ما اتفاق می افتاد و اون نوع هرج و مرج و که در رفتار زنان به وجود آمده بود و ترویج می شد، او رو ما قبول نداریم. اما این محدودیت هایی که امروزه داره ایجاد میشه، فکر میکنم متناسب با یک زندگی امروزی نیست. حتما باید دقت و تجدید نظر در دیدگاه های فقهی که جا هم داره، یعنی این در فقه حنفی که اونجا حاکم هست و در فقه جعفری، هر دو تا این جا وجود داره که ما بتوانیم حضور زن را در یک جامعه اسلامی متناسب با ارزش‌های اسلامی تأمین کنیم بدون اینکه مشقتی را به زندگی مردم تحمیل کنیم.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با برنامه انعکاس. در این لحظه به پایان این برنامه رسیدیم. تشکر از شما و وقتتان خوش. خدا نگهدار.